كل نفس بما كسبت رهينه.
هر کس در گرو اعمال خیش است.
چون کسب‌های ویژه‌ای داشته، اون کسب‌های ویژه انسان رو در زنجیر و گرو نگه می‌داره. شخصیت انسان
تعلقات آدم، علاقه هایی که انسان به غیر خدا و ولی خدا داره، به خصوص اگر تعلقات آلودگی ها باشه، علاقه های پست باشه، برایندش یک زمانی که خدا از آدم امتحان سنگین میگیره ممکن آدم رو زمین گیر بکنه.
کلت خیلی باد پسر، منم عین تو بودم. یه روزی آقا جونم اون چه دستم گرفت و کشی یه گوشه گفت بیشتر از درآمدت رشد کردی. روزگار جنگ بود و کپون خونه ارزون بود ولی مردم پول نداشتن بخرن، ولی من اینجا رو خریدم. این خونه که میبینی با این همه مبلمان که از چشم شما افتاده، اون روزگار اگر کسی داشت پولدار به حساب میومد. آقا جونم منو کشید یه گوشه گفت میدونی چه روز عاشورا همه یه مسئلت های امام حسین تأثیر روی مردمه، مسلمون نماز خون نداشت. گفتم نه آقا جون نمیدونم. گفت خود امام روز عاشورا فریاد زد برای این که شکم های شما از لقمه حروم پر شده، بدن های شما از گوشت حروم فرمه شده، به خاطر اینه که هر وقت تو گوشتون نمیره.
اون موقع من فهمیدم که آقا جونم چی میگفت، اما حالا میفهمم.
الان که نشستی جلو رو ما حرفمون نمیفهمی، متوجه میشم که نون حروم چی به روز من تو آورده. کاش همون موقع لوش داده بودم تو اون شرایط من مکت میکشیدنش سینه دیوار رو، همه مردم از شرش راحت میشدن.
شمر یک زمانی جزو سربازان امیرالمومنین بود تو صفین، از مجروحین جنگ بود. یعنی اگه تیر به جای اینکه به دستش یا به پاش خورده بود به گلوش یا به قلبش میخورد، ما امروز شمر رو جزو شهدای اسلام میشناختیمش. اما همین شمر 20 سال بعد که کربلا شد جزو کسانی که اون جنایت ها رو انجام داد و از جلادای کربلا شد، از خط مقدم جبهه علی اومد تو خط مقدم جبهه عمر سعد. اگه 20 سال قبل کسی بهش گفت شمر تو یه روزی یه کاری میکنی که تا ابد ننگ دارن آدما از کار تو، باور نمیکرد. ولی شد، آدم به تدریج خراب میشه.
یه موقع هستش که شما حق رو میشناسی، میخوای عمل بکنی بهش و میتونی. میتونی یعنی چی؟ یعنی دارایی داری. میتونی یعنی چی؟ یعنی دارایی داری. دارایی برای انجام حق داری. گاهی وقتا میخوای به حق، به اون چی که صحیح هست، درسته عمل بکنی، ولی نمیتونی. این نمیتونیشو چراش رو باید توضیح بدیم. گاهی وقتا حق رو میشناسی، میدونی که باید بهش عمل بکنی، اما نمیخواهی بهش عمل بکنی. نمیخواهی بهش عمل بکنی یعنی بدت میاد از حق، از حق متنفری، نفست نمیپذیره حق رو. دیگران هم که با تو صحبت میکنن میگن تو مگه نمیدونی این چیز حقه؟ میگی چرا؟ میگه خب پس چرا عمل نمیکنی؟ مگه نمیدونی این چیز باطله؟ میگه چرا؟ میگه خب چرا رهاش نمیکنی؟ دوست نداره رها بکنه، نمیخواد. هر دوش با فرمول دوم توضیح میشه. چی؟ کل نفسن به ما کسبت رهینه. چون کسبهای ویژه‌ای داشته، اون کسبهای ویژه انسان رو در زنجیر و گرو نگه میداره. شخصیت انسان رو در گرو نگه میداره و اگر بخواد اون نفس به گروگان رفته، درون به گروگان رفته، نمیتونه کاری بکنه. گرفتار کرده خودشو، ضعیف کرده خودشو. و یا اساساً این حجم گرفتاری و ضعف به قدری هست که حتی نمیخواد هم عمل بکنه، نمیخواد هم اون باطل رو رها بکنه. به اینجا هم آدم میرسه. این هم با اون فرمول کل نفس به ما کسبت رهینه توجیه میشه. خب گاهی وقتا کسبهاش به ما کسبت رهینه یه جوری هست که انسان رو به لجبازی و عناد میاندازه در مقابل حق، یعنی مقاومت میکنه با آگاهی عالمن و آمدن، مقاومت میکنه در مقابل حق. میدونه روش غلطه، میدونه کار غلطه، میدونه عذاب دنیا داره، میدونه عذاب آخرت داره، مقاومت میکنه. چرا؟ چون در گروه مکتسبات خودش هست. حتی جایی که یقین داره برخلاف یقین خودش عمل میکنه. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. انسان حق رو انکار میکنه با اینکه یقین داره به حقانیتش. یقین داره، ببینید، و استيقنتها انفسهم. چرا؟ ظلما و علوا. ظلم و علوا. یزید میگه من میتونم توبه کنم. امام سجاد علیه السلام میفهمد بله. ولی وقتی امام سجاد میگن چطور شما بهش میگید توبه میتونی بکنی؟ حضرت فرمود نمیتونه توبه بکنه، خودش نمیتونه. آیه قرآن هم داره یدعون الی السجود و هم سالمون. توانایی داره نمیکنه چون مانع درونی داره، یا اصلا نمیخواد. عمر سعد همه چی رو میدونه، خودش هم با خودش که زمزمه میکنه، شعرم که میخونه میگه من میدونم که کشتن حسین یعنی جهنم. هرچی هم سید الشهدا بهش میگه مقاومت، حتی میگه هرچی هم که میخوای من بهت میدم. نمیخواد. تو لشکر عمر سعد هر سه جور آدم هستش. عده‌ای حق رو میشناسن، مثل کی؟ مثل هور. مکتسباتی در درون خودش نداره که مقاومت بکنه، میشینه چرتیه میندازه، تعقل میکنه، راه رو پیدا میکنه. بدون استکبار، بدون مقاومت میاد، چقدرم قشنگ میاد، با ذلت میاد. این پوتیناشو میاندازه به گردن خودش، با خاری و ذلت میاد در مقابل حضرت. این خیلی دارایی داره که تا حق و شناخ اومد. کسایی داریم در آخرین لحظات تنهایی سید و شهدا از لشکر عمر سعد جدا میشن، تا چند ساعت رو جنگیدن با در مقابل حضرت، ولی جدا میشن، میان توبه میکنند و به شهادت میرسن. کسایی داریم که میدونن امام حسین به حقه، میخوانم کمکش بکنن، نمیتونن. زینب کبری سلام الله علیها عرض میکنه که آقا اینا میدونن شما پسر پیغمبری، پسر امیرالمومنین هستی، پسر از زهرا هستی، حقی. میفرمود بله اینا میدونن. پس چرا تو در مقابل شما میستن؟ میخوان بکشن شما رو. ملعت بطونهم منها، حرام خوری کردن. لقمه حرام بیاد مقاومت رو بالا میبره. انسان با این که حق و میشناسه نمیتونه انجام بده. لذا تو سیر و سلوک جزء اولین قدم ها حلال خوریه، یعنی حلال کردن لقمه است. لقمه خیلی مهمه. لذا مرحله اول، اولین قدم ها این است که انسان باید لقمهش مطمئن باشه. چه بس آدم خوبی باشه، هیچ لج و عنادی هم نداره، ولی لقمه کارو خراب میکنه. میگه من نمیدونم چرا شوهرم اینجوری شده، شوهرم خیلی مرد خوبی بود، بنم چرا زنم اینجوری شده، چرا بچه‌م اینجوری شده، چرا روحیه‌شون عوض شده. دقت نمیکنن که از کجا جوری میخورن. میدونه بچه پیغمبر دختر امام حسینه، گریه میکنه ولی بهش هم حمله میکنه. بودن تو زیر عاشورا، حضرت به دخترای سید الشهدا حمله میکردن، گوشواره ها رو بکنن، گریه هم میکردن، بعدم این کارو میکردن. از خداش بود که میتونست این کارو نکنه، از خداش بود که میتونست از اون گوشواره بگذره. خودش از خودش متنفر داره اون کارو انجام میده، نمیتونه. خیلی داستان عجیبیه. این گروه دوم. گروه سوم خود عمر سعد هست، شمر هست، خولی هست، هرمله هست، یزید هست، ابن زیاد هست. همه چیز رو میدونن و نمیخوان اصلا مقاومت میکنن. اینا میدونستن قبلن هم توسط امیرالمومنین کسای دیگه به اینا تذکر داده شد شما یه زمانی در مقابل امام حسین قرار میگید، مواظب باشید. نمیخواد. چیزی کسب کرده عمر سعد با خودش که نمیخواد. آدم یه جاهایی همینجوری رو در روی حق میسته، نمیخواد اصلا. اصلا حق متنفر، از حق بدش میاد. حق با مزاقش و مزاجش سازگار نیست، با روحش سازگار نیست. برای همین یجعلون اصابعهم فی آذانه، اصلا دستش رو میکنه تو گوشش که نشنوه اصلا. اطرافیان پیغمبر، ابو لهب، ابو جهل، اینا همه میدونستن پیغمبر هم. به اصحابش هم میگفتن شما وقتی میرید پیش پیغمبر دستاتون رو میکنید تو گوشتون، پنبه بکنید تو گوش صدای مرد رو نشنوید. جالب اینجاست شبا انقدر شیفته پیغمبر بودن، شبا یواشکی کی میمیدن پشت خونه پیغمبر، قرآن پیغمبر رو میشنیدن، لذتش هم میبردن، کیفش هم میکردن، بعد مبارزش هم میکردن. رضاشاه مرحوم بافقی رو زیر لگدای خودش میره، کتک مفصل بهش میزنه، تو با من مخالفت داری میکنی با مرحوم بافقی. بعد که مادرش میمیره میگه این آدم حسابیه، اونو بگید بیاد نماز بخونه مادر من. معاویه، یک کسی اومد پیش معاویه برای پول گرفتن، اومد بعد امیرالمومنین رو گفت. خود معاویه هم پول میدادا که اصلا بعد بگن تبلیغ بد بکنن، لعن بکنن، چیکار بکنن. این شخص که بعد امیرالمومنین رو گفت، کلی حرفای مزخرف زد در مورد امیرالمومنین، پولشو بهش داد، گفت ببین تو خیلی خبیثی، هیچ کدوم این حرفا درست نبود. علی اصلا این حرفا اهل این حرفا نبود. معاویه میدونه کاملا، یعنی عالمن آمدن تبلیغ میکنه، باطلا امیرالمومنین قبول داره، از بن دندان قبول داره. یه کسی مریض شده، دارو بهش میدن، خیلی خوب دارو رو میپذیره، جواب میده و خوب میشه. یه کسی مریض شده، بهش دارو میدن، حالش بدتر میشه. چرا؟ چون آلودگی ها و مسمومیت داره، باید اول اینجا شستشو بشه. قبلا با کف و بعدا با پرمنگنات و چیزای دیگه میریختن معده رو میشستن، بعد تغذیه میکردن، دارو میدادن تا این طرف خوب بشه. یه موقع هم هست سرطان داره مثل بدن. روح هم همین جوریه، در گروه مکتسبات، در گروه دیدنی ها، شنیدنی ها، خیالات، اوهام، افکار، عقاید، باورها، دارایی هاش، تمایلاتش، تعصباتش هست. عمر صد نمیخواد، موقع نمیخواد، نه که ندونن اونها، نمیخواد. فرعون نمیخواد، نه که ندونن واقع این حق نیست، میدونن حق، نمیخواد. انسان یه همچین موجودیه. مشکل انسان همیشه نادانی نیست. بزرگترین انحرافات، ظلمها، جنگها، فسادها توسط افراد جاهل اتفاق نیفتاده. توسط کیا اتفاق افتاده؟ کسایی که عالم بودن، حقیقت رو خوب میشناختن. بزرگترین انحرافات تاریخ توسط کسایی بوده که میفهمیدن حق چیه، باطل هم چیه، و لج میکردن. لجاجت خیلی صفت خطرناکیه. دیدی بعضیا مثلا یه دفعه از یه آخوند یا چند تا آخوند زده میشن، متنفر میشن؟ این میدونه آخونده یه آخونده، فقط معصوم که نیست، میتونه آخوند باشه، عالم باشه، اشتباه هم چیه بکنه، ولی خوشش میاد، خوشش میاد که از یه آخوند اشتباه ببینه و بعد از آخوندها زده بشه. اصلا دوست داره زده شه از آخوندها، دوست داره از علما روحانیت زده بشه، اصلا میخواد. مخصوصا دنبال ایراد میگرده. من طلب عیبن وجده. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد که اینا بحث مهمیه تو روانشناسی. کسی که دنبال یه عیب میگرده، اون عیب رو پیدا میکنه، ولو عیب وجود نداشته باشه. قوه خیال میسازه برای انسان، حقیقتا هم میسازه، یعنی این یقین میکنه اون آدم معیوبه، در حالی که اصلا معیوب نیست. ولی خیال به انسان قدرت میده، خیال میتونه وجود خارجی بسازه برای انسان، یعنی انسان با خیال میتونه یه چیزی تحقق خارجی بهش بده. خیال خیلی قدرتمنده. قوه خیال وقتی متمرکز میشه میتونه حقیقت خارجی ایجاد بکنه، میتونه یقین ایجاد بکنه. شیطان میتونه در دل ما انواع یقین ها و اطمینان هایی پیدا بکنه که ما اطمینان هم داریم، یقین هم داریم، اما همش دروغه. یقین سازی میکنه، یعنی شیطان بهت یقین میده، اطمینان میده، در حالی که همش دروغه. خیال هم همینطوره. قوه خیال اگه تمرکز پیدا بکنه، انسان یه چیزی هی فکر بکنه، مثلا بگه اونجا جن داره، هی یه سره همیشه هی ذهنش این باشه یه جای خونهشون جن داره، یواش یواش میبینه اصلا، یعنی این خیال میسازه، اگه کسی نبینه اون میبینه، ایجاد میکنه برای انسان. خیال اونقدر قدرتمنده که اونایی که سوار خیال میشن خیلی قوی تر از اونهایی که کار بیرونی میکنن میتونن کارشون رو پیش ببرن. تلپاتی چیه؟ شما در تلپاتی اینجا میشینی، اونقدر این خیال قدرتمنده که لفظ و بدن رو حس میکنی، با یه نفر تو مشهد حرف میزنی، اونم اونقدر قویه که همه حرفای تو رو همونجا میگیره، همونجا به جواب میده، تو هم میشنوی. اونایی که خیالشون رو تربیت کردن خیلی قدرتمندن. خیال اونقدر قویه که قرآن میفهمد که جبرئیل فتمثل الله بشرا سوی. جبرئیل علیه السلام که خودش نرفت اونجا پیش مریم سلام الله علیها که باردارش بکنه، با تمثل باردارش میکنه. اونم به کی باردار میشه؟ به کی باردار میشه؟ به پیامبر اولوالعزم، به عیسی روح الله. اینقدر قدرت داره خیال. خیال منشأ بسیاری از تحولات خارجیه. لذا یک کسی خیالش رو تربیت نکنه یا تربیت منفی بکنه، خیلی چیزا رو در خارج مطمئن میشه، میگه هست، در حالی که نیست. یه دوستی من داشتم از اروپا آمده بود اینجا، توی قم زندگی میکرد، جذب اسلام شده بود، مسلمان شده بود، شیعه شده بود، اومده بود اینجا. خب توی قم با انواع اقسام آدما روبرو شده بود، چند تا عالم هم بودن، عالمای ضعیفی بودن، عالمای خوبی نبودن، عالمایی بودن که خوب تزکیه نکرده بودن. شیطان اینجا میاد سراغ انسان، انسان اینجا باید امتحان بده. حالا از دینش دست برداشته، اومده توی قوم درس بخونه، افتاده توی درس خوندن، خدا این امتحانات از انسان میگیره. مخصوصا چند تا آدم بد سر راه انسان سبز میشن تا مقاومت انسان معلوم بشه چیه. میتونه خیلی جالب به من گفت، یه روزی من خونهشون رفته بودم، گفتش بعضی از آقایونی که اینجا هستن خیلی آدمای بدی هستن، اما زده نشد، نه از دین زده شد، نه از اسلام زده شد، نه از روحانیت زده شد، نه از تشیع زده شد، چون حساب این رو خیال میگه اینا رو قاطی کن با هم دیگه، اینو بذار به حساب اسلام، اینو بذار به حساب قرآن، اینو بذار به حساب معصومین، اینو بذار به حساب دین، اما این انصاف داره، قاعده دستشه، میگه من اینا حسابشون از اصل اسلام چیکار میکنن؟ جدا میکنم. یه چند سال اینجا بود، خودش هم معمم شد، ملبس شد، رفت کشور خودش مبلغ شد، مرکز خیلی مهم فرهنگی زد.